جمع آمدی تعلیمی و تمرینی قهرمان تاجیکستان زیر رهبری سرمربی ایگر چریفچنکا در امارات از 11 تا 24 فوریه برپا می گردد. باید گفت که استقلال شرطنامه همکاری را با 5 فوتبالباز خارجی از اوکراین، برزیلیا، مکدونیا، بلغارستان و ایتالیا تمدید نکرد. همچنین استقلال را بازیگران محلی همدانی کمالوف، شروانی مبدشایف و احسانی پنجشنبه ترک نمودند. احسان به باشگاه سوپرلیگ ازبکستان سوغدیان گذشت. همدانی به لیگ برتر ایران تیم گلگوهر پیوست. شروانی در قهرمانی آذربایجان شرف دسته کیپز را حمایه میکند. دسته استقلال در روزنه کنونی ترانسفری با دست پروری خود حملگر 19 ساله مسرور غفوروف شرطنامه 3 ساله به امضا رساند. فوتبالباز آفریقایی از نیجریه جوزف اوکوروی 24 ساله دوباره به هیئت استقلال پیوست. همچنین دسته استقلال با نیم مدافعی تیم ملی تاجیکستان محمد جان رحیموف که قبلا در استقلال بازی میکرد سازشنامه مهنتی به امضا رساند.
روسیه آسیای میانه را استیلا کرده است و یا آسیای مرکزی به امپراتوری روسیه همراه شده است؟ چرا موضوع استیلای آسیای مرکزی در کتاب‌های درسی مکتب‌های تاجیکستان خشم تند وکیلان روسیه و برخی از جامعه شناسان روس را به وجود آورده است؟ وکیل دومی دولتی میخائیل ماتوئف و سپس خود رئیس دوما سرگئی میرونوف گفتند که در کتاب‌هایی که در تاجیکستان با پول روسیه چاپ شده است این کشور را استیلاگر نامیده است. موضوع امروز برنامه گپی آزاد در همین بار است که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و یا آنگونه که زمان شوروی میگفتند آسیای مرکزی با امپراتوری روسیه همراه شد. سیف الله ملاجان، دکتر علمای تاریخ، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و حقوق شناس بختیار نصرالایف که به تاریخ آسیای میانه توجه خاص دارند مهمان ما هستند و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم سیف الله ملاجان، از شما آغاز میکنیم. همچون تاریخ شناس به حرفای وکیلان دوما که میگویند چرا تاجیکستان در کتاب های درسی روسیه را استیلاگر نامیدند چی نظر دارید؟
درود بر شما، درود بر همه بینندگان که ما را این لحظه میبینند. ببینید، در زبان روسی یک مسئله بسیار زیباست که میگوید که اشیا را باید با اسمهای خود نام ببریم. ما اگر هر چقدر کوشش کنیم، تلاش هم کنیم، واقعیت تاریخی را میتونیم یک نحوه بازگو کنیم، اما نمیتوانیم که دروغ بگوییم. من چند دلیل میارم که اگر بینندگان و شما توجه کنید ببینید که آیا این را میشود همراه شوی یا میشود استیلا نامید. نخستین دلیل این که روسیه در نیمه دومی عصر 19، دقیقاً در سالهای 60 به سمت آسیا منا حمله کرد و با هر سه دولتی که در این منطقه موجود بودند عرضی هستی میکردند، هم با خانی قوقند، هم با خانی خیبه و هم با امیری بخارا، با امارات بخارا وارد جنگ شد و تمام شهرهای بزرگی که ما میدونیم از جمله تاشکند، خوجند، ناو، اوروتپا، سمرقند، در همه این شهرهایی که غالبا تاجیکان میزیستند جنگ های صورت گرفت و جنگ ها بسیار خونین بودند. من به خاطر آن که بازم به دلیل گپ نزنم، سخنهای یکی از رهبران ارتش روسیه رمانوفسکر میارم که میگد که وقتی که ما در گزارش خود می‌نویسد که این کتاب در روسیه نشر شده است در زمانی پیش از انقلاب، میگد که وقتی که ما بعد جنگ اوروتپا، میگد در دوام دو روز مردم این شهر بیش از 2000 فرزندان خود، یعنی افراد خود به خاک سپردند و در ادامه میگد که من از پس دیوارهای قلعه صدای ناله و فریاد و شیون زنهای اوروتپا را میشنوم که برای از دست دادگان خود سوگواری میکنم. این یک دلیل دیگر این که بعد از جنگ صلح اتفاق افتاد. طور میدونیم در اساس این دستاوردها یک صلح با هر سه قدرت روسیه صلح بست و طور میدونیم صلح وقتی بسته میشود که در جای جنگ باشد و حتی بخارا تا جایی در یادم هست بیش از 500 با پول اون زمان 500 میلیون تاوان جنگ پرداخت کرد. دلیل سوم این که تمام این اصطلاح واژه ضبط تصرف یا همون به زبان روسی زویوانی رو ما از کتاب های خودی دانشمندان روس گرفتیم. من سه کتاب برای نمونه چون مشتی از خروار میارم، کتابی ترنتف، کتابی ابوزا و کتابی لگافت، این سه نفر با همین نام، دقیقا با همین نام، یعنی اصطلاح آسیمان کتاب دارن که این بسیار معروف است در شبکه های اجتماعی هم هست. و دلیل چهارم که من فکر میکنم که اینم شاید موجه باشد این که وقتی که فاتح آسیای میانه الکساندر دوم در نتیجه یک عملیات تروریستی به قتل رسید، در روسیه برای یادداشت و گرامی داشت خاطری او یک کلیسا بنیاد کردند و در همون درآمدگاه همون کلیسا یک لوحه نصب کردند که در این لوحه خدمات همین امپراتور برای روسیه گفته میشد و از جمله یکی از خدمتهایش آن بود که گفته میشد که این آسیا میانه را استیلا کرد، یعنی دقیقاً، یعنی یکی از خدمتهایش استیلای آسیا میانه بود. وقتی که این چنین جنگ و خونریزی و صلح و تاوان جنگ و بعد به دنبالش الحاق شوی یا بستن قراردادی که یک جانبه بود و به سود یک جانبه بود، البته به سود روسیه بود، ما نمیتونیم طور دیگر اینو بنامیم. این یک استیلای تمام عیار و یک استیلای کامل بود.
تشکر. محترم بختیار نصرالله، شما چی میگوید؟ روسیه آسیای میانه را در عصر 1819 ضبط کرد یا آنگونه که مورخان سوییتی میگفتند آسیای میانه اختیاراً به روسیه تابع شد؟ نظری شما چی است؟
پیش از همه سلام علیکم آقای میرزانبی، استاد سلام علیکم. تشکر. البته حادثه های واقعی تاریخی را انکار کرده نمیشود و اون چیزی که هست هست، لیکن به قول روسیه تاریخ شناس و به زبان روسی سخی فکت میگویند. آیا روسیه به آسیای میانه هجوم کرده بود؟ در قلمرو آسیای میانه جنگ شده بود؟ لشکری روس بود یا نبود؟ البته بود. این جای انکار کردن هم نیست. اما با کدام طرز، با کدام متدولوژی تاریخ شناس ها علم تاریخ اون را به خواننده، به مردم پیشنهاد میکند، این مسئله مهم است و این از مقصدها برمیاد که علمی تاریخ یا که تاریخ شناس چی مقصد دارد و چه خیلی همین حادثه ها رو انترپریتاسیه کرده به خواننده پیشنهاد میکند. و همین پیشنهاد اون جهانبینی مردم یا جهانبینی خواننده رو، فهمش خواننده رو وابسته به همین حادثه ها به وجود می آورد. و همین به فکر من باید که همین حادثه های تاریخی چنان پیشنهاد کرده شود که با مقصدها، با استراتژی، با انکشاف آینده دولت، با سیاست خارجی، سیاست داخلی آن موافقت کند و همین جهان بینی مردم را به وجود می آورد. و البته اگر همین حادثه ها را گریم، اگر سبب و عامل هاش هم بود و حجوم روسیه به آسیای میانه این ناگزیر بود، این حاضر همه این حادثه ها را گفتن گذشته نمی شود. این زیر تابعیت روزها گذشتن جسهای قزاق بود که منتظم خانگری قیقم به سرحد های روزها، سرحد های نوی روزها تاخت تاز میکردن، روزها رو غلام گرفته در بازارهای همه آسیای میانه آورده میفروختن، نتیج میکردن. بازی کلام بود با بریتانیا، شکست روزها در جنگ قریم بود که دیگر همون کشون های حربی یعنی سرکرده های حربی روزها بسیار میخواستن که از انگلیس ها قصاص گرند و همین طرف راهی با هندوستان با انگلی همراه شده با آنها جنگ کردن میدونستند. هرچند دیگر راهبرای مالیوی وزارت کارهای خارجی روسیه این چیز به زید بود، لیکن روسیه به تمام آسیای میانه هجوم کرد، جنگ کرد، استیلا کرد، گفتند این نادرست است. جنگ بین خانگری قیقند و روسها روسیه آغاز شد. در آسیای میانه من علاقه استاد گفتن سه دولت بود و بعد شکستی شهر تاشکند، یعنی اشغال کردن شهر تاشکند از طرف لشکری روس، خانگری امارت بخارا به خلاصه آمد که با روس ها جنگ کند. تمام وقت امیر مظفر طرفدار جنگ نبود، هر تا میگفت که حاضر من جنگ کنم چی میگویند، زمین پرتافته موندگی با تو آمده صاحب نشدی، ما آمده صاحب شدیم چی میکنی؟ لیکن همه اطرافیانش غزوات گویان مجبور کردن و در اولین بار ایرجار همین نزدیکی چیناس شهری تاشکند بین قشنی روس و قشنی بخارا جنگ شد که علاقه این تریتوری قلمرو خانگری قیقم بود، یعنی جنگ رو امارت بخارا سر کرد. و لیکن سالی یا که خود امارت بخارا هم وقتی که همین سوز شده خانگری قیقند با جنگ با روس ها استفاده کرده، همون وقتی که روس ها جنگ میکردن علاقه به تریتوری خانگری قیقند زده باورید شده گفتن. من همین شهرهای اروتپای و خوجند در همین دوره اشغال کرده گی بودن، نه اینکه بر وقت. البته وقت در 60-70 سال آخر بسیار جنگ ها در این قلم را بود، لیکن آخرانش همین در دوره جنگ چی بود و دو مراتبه صلح بسته با امارات بخارا سازش کردن، سازش صلح بستن، تبریک استاد گفتن، کانتریبیوشن گرفتن. همچنین چهار منطقه پنجکن، قرغان، سمرقند، ارگوت را به قلمرو خود درآوردن. لیکن جنگ از طریق خود امارات بخارا آغاز شده بود. لیکن من شخصا کتابی که روس ها در نظر دارن نخوندم، فقط همون سر و صداهایی که روس ها برداشتن شدیدم زیر کلمه نشست و آنها خیلی اهمین چیز برای آنها رو دلگیر کننده است. نشست و یعنی تخت و تاز، اگر تخت و تاز روس ها گوییم و همین طوری که گفتیم از مقصد تاریخ شناسی یا علمی تاریخ گذاریم که هم تخت و تاز مغول کتید در نزدش تخت و تاز روس ها گوییم، این خطاگی جدی میشد و این نادرست هم میباشد. روس به هر حال
شکر. سیف الله ملا جان، نظر شما به همین حرفای نصرالله چی است؟ شما چی نظر دارین؟
خب بسیار یک حرفی ضد و نقیض است. کشوری که از اون سمتی سنت پیتربورگ و روسیه و سیبیر و اینها می آید به قلمرو شما وارد می شود و در خودی این دانشمندان روس که من کتاباشون در زمانی دانشجویی خوانده بودم، خودشون میگویند که ما با اینها جنگیدیم و وقتی کشور امروز یک کشور در یک جا نظام امروزی دنیا رو بینید، ما تقریبا روابط بین الملل خیلی تغییر نکرده است از عصر 19 تا این جانب، یعنی شاید از نگاه تکنولوژی و اینها تغییر کرده، اما در مجموع نظام بین الملل در دوام 250 سال اخیر خیلی کم تغییر کرده و یک کشور در یک شهروندش وقتی که شما جنگ اولی جهان ببینید، در یک کشور دیگر بهانه شروع شوی جنگ، وارث یک کشور دیگه کشته شد، جنگ یکمی جهان شروع شد، یعنی برای کشتن یک نفر. این کشور آماده است در تاشکند در آستانه کش سرزمین شما به کشور شما آماده است، وارد شده است به قلمرو شما در آمده است. این برادر میگن که جنگ اینها شروع کردن غیر منطقا فکر میکنم درست نیست.
تشکر. و سوال بعدی، آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتابهای سالهای 90 در تاجیکستان هست؟ مرحمت.
سری اون است که خونگری خوجند این دولت مستقل بود، تاشکند در حیات اون بود، به خونگری خوقند هجوم کرد روسیه. لیکن امارت بخارا این دولت دیگر است، هرچند اگر در منطقه گیریم درست است یک منطقه، ما چه در نظر گرفته میگویم که این وطن ما بود، کشور دو دولت مستقل با اینجا خونگری خیوه بود. خود امیر مظفر سویت نیکوشبه میگوید وقتی که میگوید پگر روسا نزد من گویم که تو زمین بیکار خوابیده به ما آمدیم، تو نبودی برای چی آمدی؟ گوید من چی جواب میتیم؟ میگوید اونو با
تشکر. حالا محترم ملاجانف شما چی میگوید؟
اساس های جنگ نه، سبب های جنگ اکتوب جانه با آسه ایمان حجوم کردن روس هم من گفتم که یک چند سبب ها هست، فقط اینجا به امکانی هم نیست که این چیزه گوییم. اصلا روسیه علاقه سرحدی آسیای میانه بود، جزهای قزاق همش خودش حیات روسیه در اومد، خونی قوقند کاری ویا به هر روز دخالت بکرد، روسای قپیده آورده بازار بخارای قوقند و غلام کرده بفروخت.
محترم بختیار نصرالله، بله حالا فرصت جد که باید سنوی حرفای شما
بحث ما هست استیلای آسیای میانه بخارانه. خب خوکن مگر آسیا میانه، تاشکند مگر آسیا میانه نیست، ایوه مگر آسیا میانه نیست، یعنی با این کشور رو حجوم کرد.
امارت بخارا استیلا نشده است، امارت بخارا قسمان در نتیجه جنگ هایی که خود امیر آغاز کرد یک قسمی قلم رو بشه عدست دار، لیکن مستقلتش نگاه داشت تو 1920 حتی تو 1924 گویی.
حالا بید به سوال بعدی گذاریم. مرحمت، مفهوم استیلای آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتاب‌های سال‌های 90 در تایسان هست و کسی تا این زمان اعتراض نداشت. چرا حالا این موضوع داغ شد؟ محترم سیف‌الله ملاجان، مرحمت.
ببینید، من بسیار جای تأسف است که در شرایطی امروزی جهان که یک دنیای بسیار ناآرام داریم ما و پس از جنگ دوم جهان، پس از اتمام جنگ دوم جهان شاید دنیا هیچگاه مثل امروز ناآرام نباشد و همین حادثه‌هایی که دو سه روزی آخر پس از انتخاب رئیس جمهوری نوی امریکا که یک کشور به دور از همه عرف دیپلماتیک و روابط بین الملل میگوید که من فلان کشوری که از من بزرگتر است حتی میخواهم تو یک ولایت من شوی، و کشور دیگر میگوید که من میخواهم فلان سرزمین تو رو بخرم، اون حتی هرچند اعلان نکرده است که من میفروشم یا که من فلان کانال میگیرم. ببینید، در شرایط امروزه و خودی کشور روسیه که رفیق استراتژی ماست و ما با این کشور رابطه های بسیار تنگ و تنگ 150 سال آخر داریم، برای من جای تأسف است که من نظری من که یک کشور در همین شرایط که خودش منزوی شده و اینقدر با مشکل ها روبروست، یک سیاستمدار به خاطر آن که خودش مطرح کند و به خاطر آن که جلب توجه کند میگیرد موضوعی که هنوز در زمان شوروی مطرح شده است. من اگر شما به سخنی من شبهه دارید، من سخنهای یک دانشمند تاجیک استاد دی مرحوم اکادمیک باباجان غفوروف میگیرم که ایشان دو کتاب دارن، کتاب تاریخ مختصری خلق تاجیک سال 1947 و تاریخ این کتاب تاجیکان که سال 72. در همین دو کتاب این وابسته به همین تقاضای زمان دو نظر است. در کتاب اول استاد غفوروف میگن که روند استیلای آسیای میانه، ببینید در اینترنت هست خودتان ببینید. در کتاب دیگر بعد از سالهای 60 از بس که حوادث شوروی طور دیگر رقم خورد و ایدئولوژی به تاریخ بیشتر تاثیر رسان، اون وقت گفتن که این نام گذار همراکن این جنبه بیشتر سیاسی دارد. من همچون مورخ صحبت میکنم، من برای من جای تاسف است که یک سیاستمدار اول اینکه این مساله را مطرح میکند، دوم اینکه من با مسئولیت به شما میگویم همین گپی که این دانشمند این سیاستمدار روس گفته، این از کانتکست متن اصلی را میبرد جایی که برای خودش ضرور است میگوید. شما بگیرید در سامانی وزارت معارف تاجیکستان همین کتاب تاریخ خلق تاجیکی صنف 9 هست و مؤلفی وای دانشمند بسیار ممتاز ما دانشمند زبردست استاد نماز خاتمف هستند. ایشان درباره روند استیلا میگویند که این از خودی کتاب های روس ها تکیه کرده و در آخر میگویند که یک سرلوحه دارند با نام پیامدهای استیلای روسیه و در اونجا در قطار خونریزی و در قطار جنگ و آشوب و فتنه و اینها پیامدهای نیکوی آن را از جمله طور برادر بختیار گفتم، اینکه به جنگ های خانوادگی این حاکم های آسیمانه خاتمه داده می شود، راه آهن کشیده می شود، صنایع به اینجا می آید، بانک ها تولید می یابند و توسط فرهنگ و زبان روز تاجیکا به تمدن مدرن آن زمان پیوست می شود. اینا هستند. برای من جای تأسف است که در امروز شرایط این کشور با کشوری که هیچ صدای مخالف از کشوری ما، از دانشمندان ما ایجاد نشده، برای گپی که 100 ساله ها پیش خودشان گفتند و در کتابشان نوشتند، در زمان شوروی با همه محدودیتش این گپ گفته میشد. شما کتاب های تا سال 50 رو ببینید، از جمله تاریخ مختصری خلق تاجیکا، این گفته میشد که این یک اصطلاحی تمام بود، حتی کلمه مستملکه و کلان را استفاده میبردند. بسیار جای تاسف است که در شرایط کنونی هم بازی میکنند با این، چون همین مردم که این همین مردمی روز وقت این گپ میشنوند، یا بعضی حتی تاجیکای خود ما وقت ندارن، کار ندارن دیگه، روند دنبال کتاب. شاید باورشان شود که این چیز واقعا در کتابهای ما راه یافته بود و ما یک جانبه یک طرفه. من فکر میکنم که این از جانب یک سیاستمدار به ذهن مردم رساندن و مهم از همه دور از واقعیت و دور از حقیقت بیان کردن جای تاسف دارد. من تاسف میخورم که یک چنین سیاستمدار این چنین واقعه میگیرد.
تشکر. بختیار نصرالله، به همین سوال نظری شما چی است؟ چرا محض امروز این موضوع، این مسئله، این صحیفه تاریخی ما به میان کشیده شد؟ نظری شما چی است؟
نه، البته این از سر و صدا و هیاهویی که در رسانه های روسیه پیدا شد البته، لیکن یک دیگر مسئله استاد اینجا گمان کرده است که من اعتراف نمی کنم گویا که همراه شوی بود. همراه شوی نبود، البته هجوم بود، البته استیلا بود، البته مستملکه بود. برای چی تا سال 50 بعد سال 50 هم کتاب ها به من همین کتابی تاجیکان بیم؟ اول گفته که هجوم به آسیای میانه استاد بابا جان غفاروف، بعد میگن همراه شوی. البته طرف های ایدئولوژی و زمانوی دارد، لیکن گپ در همین خصوص میرود که همین حادثه ها را ما چخل به مردم پیشنهاد میکنیم و مقصد از همین چیز. امروز دنیای متشنج است، البته وضعیت نهایت از لحاظ جغرافی، از دیگر لحاظ وضعیت تاجیکستان هم اونقدر در این مسئله خوب نیست. بنابراین دیپلماتی ما، سیاست ما باید بچونین برای انکشاف استقلالیت، برای بیخطری امنیت کشور روانه شده است البته و باید باشد. و تاریخ شناسان هم در همین مسئله با نظرداشت استراتژی دولت که علاقه شریک استراتژی گفتگی اون دولت، امروز امنیت کشور بسیار از فدراسیون روسیه وابستگی جدی دارد، از جمله امنیت ملی ما که از موقع فدراسیون روسیه چی دارد وابستگی دارد. باید که تاریخ شناسا هم در کتاب های تاریخ این چیز هنگام پیشنهاد نمودن حادثه و واقعه ها به نظر گرفته شود. مهم یک در کلمه استیلا باشد، جای یکان مشکلی هم نیست. این خود روزخوی هم میگن، دوره سویتی هم میگفت، همون تاریخ شناس های کمونیستی خودمون هم همیشه میگفتند. لیکن مشکلی در دیگر چیز است. من ندیدم، باز میگم، کتاب های 5 و 6 که همون روزها در نظر دارد که با پول روزها چاپ شده است، در مکتب هایی که با مبلغ روزها چاپ شده است، اونها دعوا دارند که نشست و روسکی خوبایسک ما نشست. اگر نشست، این تخت و تاز است. من گفتم که تاریخ شناسا نباشد، فرض کردیم تخت و تاز چنگیزی ها، مغول های و روس های هر دوشه تخت و تاز گندر، آب و رنگ دادن باید درست کرد، همین چیزهای باید در نظر گرفت. لیکن استیلا بود، مستملکه بود، امپریا بود وای روسیه، این ما انکار کردنی نیستم. من هم در این مسئله ضد استاد گپ زدنی نیستم، لیکن من گمان میکنم که اگر اون طرزی که روس ها در کتاب ها در نظر داشت، شاید استاد درست گفته باشد که کانتکست را بریده باشد، یک اقتباس گرفته باشد. اگر نیو فقط همون طرف های منفیش که روس ها غصب کردن و حرکت های ملی آزادی خواهی بود، حالا که در اون وقت حرکت ملی آزادی خواهی شدنش هم ممکن نبود در اون دوره، این خیلی گفتن.
تشکر. این اعتراض وکیلان دوم روسیه چی انگیزه دارد؟ مسئله استیلاگر و حملهور بودن روسیه با آسیای میانه از کتابهای درسی خط زده شوند؟ منظورتون همین است جناب بختیار نصرالله؟
این انگیزه، این سر و صدا خود از خود پیدا نمی شود. این همه سببهای ابیکتیو و سوبیکتیو دارد. وضع امروزی خودی داخلی روسیه مشکلی هاش با در مسئله مهاجرا، جنگ، سانکسی ها، زیاد شدن حرکت های روسفوبی در کشورهای همسایه، همچنین زیاد بودن حرکت های ملتگرای در داخل خود روسیه، هم همش در جمع و پیش از همه بد بودن وضع مادی خود مردم روسیه به چنین سر و صداها آورده می رساند.
تشکری زیاد. و یک نکته دیگر خواهش میکنم، یک نکته دیگر ببینید، این بحث شما وادار کرد که من این سوال حتما در پایان برنامه تیم، این که زبان وکیلان پارلمان روسیه یعنی که گرفته شود، مقامات تاجیکستان باید چیکار کند؟ از جمله وزارت خارجه تاجیکستان، وکیلان پارلمان تاجیکستان، شما چی پیشنهاد دارید؟ یک جمله خواهش میکنم.
من البته انتظار دارم که در چون من یک چند روز مود روسیه، من بسیار ناراحت شدم از چون این طرزی بیانی مسئله و مطرح کردنی مسئله، باید در پارلمان تاجیکستان نفرهایی هستند که نامزد و دکتر ایلمن، اونها باید جواب دهند. و وزارت کار خارجی در اون دوره گذشته وقتی که مطلب کرده بود، یک جواب بسیار خوب دانشمندانه سخنگوی این وزارت شاهین صمدی پیشنهاد کرده بود. و من فکر میکنم که اگر ما در شبکه های اجتماعی و با خود اهالی خود ما اگر گپ نزنیم، کار نکنیم و به مهاجران این چیز رو نفهمونیم، این گونه تبلیغ ها سبب میشد که شاید بعضی از شهروندان خودی ما هم باور کنند که در واقع در کتاب های تاجیکستان، در کتاب های درسی تاجیکستان همینچنین چیزهای راه یافته. که من به حیث یک نفر مؤلف کتابی درسی برای هم مکتبی میانه هستم، هم برای مکتبی عالی، در کتاب های درسی ما همچنین چیزه در مقابلی، نه اینکه روسیه که در 150 سال آخر با ما هم تقدیر و هم سرنوشت، مقابلی هیچ کشوری، مقابلی هیچ نظام همچنین چیزها در کتاب های ما وجود ندارن. بعد گذشته از این، اگر یک مؤلف مثل من اگر خواهد چیزی نوشتم، ارگان های نظارتی در خودی وزارت معارف در دیگه مقامات هستند، کتاب ها بسیار جدن تفتیش می شوند و همچنین چیزهایی که کینه عداوت ملی نژادی باشد اصلا راه نمی یابد.
تشکر زیاد. بختیار نصرالله خواهش میکنم، خیلی فشرده خواهش میکنم. مرامان،
من هم همین عقیده استاد را دستگیری کردنی هستم، فقط در زمان آینده بگذار چنین باشد که کتاب های درسی زیر نظارت دولت، زیر کمیسیون مخصوص وزارت معارف جمهوری تاجیکستان باشد و با استراتژی و نقشه و سیاست های دولت تاجیکستان به همون مطابق باشد و برای تشکل دادن جهانبینی مردم در همین امنیت کشور، انکشاف دادن استقلالی مملکت ماهان روانه کرده شده باشد.
تشکر زیاد بار دیگر به مهمانان برنامه، و اینجا به پایان برنامه رسیدیم و سپاس از شما بینندگان گرامی که تا پایان برنامه با ما بودید. تا دیدار در برنامه دیگر، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهداری شما.